بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث در آخرین باب ابواب روایات، باب هفتم، سه تا روایت وجود داره که به یک مضمون دیگه من کتاب نیاوردم که اللصو محارب، منتها در حکم این محارب تعبیر شده که به راحتی می شود فهمید که مقصود الحاق موضوعی است نه الحاق حکمی. متن در سند، متن روایات، اسنادش هم ضعیفه، یکی دوتاش نسبتا بد نیست ولی ضعیفه، سه تا روایات بیشتر هم نیست. مضمون اولیش اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام اللص محارب لله و رسوله فاقتلوه فما دخل علیک فعلی، یعنی دزد محارب خدا و رسول حساب میشه، او را میتونی به اصطلاح او را بکش، منتهاش فما دخل علیک فعلی، یعنی این کشتن به عهده منه، من قبول دارم میتونی بکشی. این معناش اینه که اگر در برخورد با او منتهی به قتل شد بلا اشکاله و میتونی بکشی. در روایت دوم روشنتر هست، ان جعفر ان ابی علیه السلام از حضرت صادق سلام الله علیه از پدرشون از امام باقر نقل میکنن، قال اذا دخل علیک اللص یرید اهلک و مالک، دزدی وارد خانت شده و او قصدش اهلک و مالک، بالاخره میخواد به شما تجاوز داشته باشه، حالا به مالت به ناموست میخواد تجاوز داشته باشه، فان استطعت ان تبدره و تضربه فابدره و اضربه، اگر میتونی که قبل از او اقدام بکنی و به اصطلاح ابتدا بکنی و سبقت بگیری در اینکه او رو رد کنی و بزنیش، فبدره و ضربه. و قال در ذیل ان استطعت داره که اللص محارب لله و رسوله فاقتله فما منک منه فعلی، یعنی از طرف تو اگر چیزی به او رسید علی، به عهده منه، یعنی میتونی این کارو بکنی، اشکالی نداره. و روایت سوم، من ابی ایوب سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من دخل علی مؤمن محاربا له، کسی وارد دیگری میشد در حالی که با او جنگ داره، یعنی محارب لله و رسوله دیگه اینجا نیست، محارب با او هست، یعنی با او مدخول الیه جنگ داره، فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن، در یه چنین حالتی این شخص مدخول علیه، کسی که وارد بر او شده، این به اصطلاح شخص میتونه او رو به قتل برسونه، و هو فی عنقی، در اونجا دارد علی، در اولش داشت فعلی، در دومی داشت فما منک منه، از ناحیه تو به او برسد فهو علی، در سومی هم فی عنقی. خب این ست روایت میگه اللص محارب، اگر این محارب همون محارب لله و رسوله باشه بالاخره باید رعایت هر سه مرحله بشه، به خصوص روایاتی که یا فتوایی که داریم که باید رعایت مراحل بشه، اگر مرتکب قتل بشه فقتله، اگر مرتکب سرقت بشه فقطعه، و اگر نه مثلا نفینا، ولی نه حکمش اینه که میتونی باش برخورد کنی، به خصوص ان استطعت ان تبدره فبدره و ضربه، اگر قبلا میتونی سبقت بگیری که او رو ردش بکنی باش برخورد بکنی، شما سبقت بگیر، و اگر نه دیگه منتهی به اینه که باید بکشیش میتونی بگیر. این بحثی است که در روایات و فتاوا و اینا متفق علیه هست که باید مراتب رعایت بشه. دزد وقتی وارد بر انسان میشه، انسان باید دفاع ازش از خودش بکنه و از مالش، با رعایت ترتب ارزش مال و جان و ارز و اینها رو مراتبش باید رعایت بکنه، ولی اگر منتهی شد به قتل به اصطلاح وارد و لص، اگر منتهی به قتل شد دمه محارب، چرا؟ برای اینکه هو الذی اقدم علی نفسه، در برخی روایات دیگه هم این تعبیر آمده، در روایات دیگری که در باب محاربه نیست، در باب خصوص سرقت هست. در باب سرقت که خودش یک باب جدایی است از حدود که سارق حدش چیه، اونجا مفصل روایاتی هست که وارد شده به این اشاره داره که فهو الذی اقدم علی اینکه جانش به خطر انداخته است. پس این سه تا روایت هم که تعبیر کرده است که اللص محاربون و میتونی بکشیش که قدش هم به گردن منه، اگه محارب مثل محارب الله و رسولی است که در متن آیه شریفه هست و در روایاتی که خوندیم، خب حکمش هم باید همون چهار تا عقابی باشه که در آیه و در روایات آمده. ولی اینجا میگه ان استطعت ان تبدره فبدره، و اگر نشد قتلش، و بعدم گردن من. گردن من که این معنا نداره، یعنی ابتداعا نمیتونی بکشیش، باید مراقبت بکنی، ولی خب حالا اگر پیش اومد اب نداره. این معنای گردن من دارن به طرف اطمینان میدن که اگر منتهی شد به قتل ناراحت نشو، میتونی خلاصه به خاطر دفاع از جانت به قتل او هم میتونی منتصب بشی. پس این الحاق رو اللص محاربون رو فقط هم یه جملهشه بگیریم، بگیم هو محارم لله و رسوله، چنانچه حالا در فتاوا میرسیم بعضی ها واقعا گفتن که محارب لله و رسوله هست. خب حالا به هر حال ما تصورمون این است که این به اصطلاح الحاق موضوعی است نه الحاق حکمی، ولی کسانی هم در فتاواشون فرمودن که به هر حال این شخص امنیت خانه این مورد سرقت رو به خطر انداخته و اخافه این صاحب خونه رو اقلا کرده و اطلاق حالا در روایات در آیه دیگه خافه و مثلا اینا نداره، فقط اشاره سلاح داره. در سرقت ممکن اصلا سلاحی در کار نیست، اصلا سلاحی در کار نیست، دزده و وارد خانه شده و میخواد اموال ببره و از قدرت هم میخواد استفاده بکنه، تهدیدم کرده اگه تکون بخوری میزنم، تکون نخور و میخوام اموال تو بردارم برم. اینجا اون آیون فرمودن که این محارب واقعی لله و رسوله. چرا؟ برای اینکه امنیت خونه این آقا رو به هم زده، حداقل این شخص رو ترسونده. پس اخاف الناس صبر میکنه و حرب خدا و رسول هم ملاکش همینه که امنیت که حاکمیت الهی هست و حکم خداست اینو به هم بزنه. آیا میتونیم اینو قبول کنیم یا نه؟ اینو بعد باید برسیم در مقام افتا. ما به نظر خودمون این سه تا روایات به قرینه حکمی که در خود روایات اومده، الحاق الحاق موضوعیه، یعنی تنزیلا دوز به جنگ خدا و رسول اومده. درسته که لا یرید الا اهله و ماله، میخواد تجاوز به ناموس طرف داشته باشه یا میخواد مثلا اموال طرف را ببره، کار به خدا و رسول نداره، کار به حکومت اصلا نداره، در خفای از حکومت هم داره این کار رو انجام میده، اینقدر میترسه که اگه بگیرنش مثلا پدرش در میارن میترسه و کاری به حکومت اصلا نداره. ولی خب روایت میگه اللص محارم لله و رسوله فقتله، اما فقتله که فی عنقی، فقتله که این ان استطعت ان تبدره فبدره فبدره وضربه، اینا نشون میده که از نظر ما اینجوره که این الحاق موضوعی است. ولی کسانی هم گفتن نه، الحاق کامل هست موضوعا و حکمن، و این ظاهر عبارت رو باید اخذ کرد، چون روایت هم میگه محارمون لله و رسوله منتاج فقتله و فی اونقی. آیا واقعا باید گفت محارب لله و رسوله؟
یا نه سرقت و دوزی و اینها موقعی انجام میشه که
بله، به هر حال مشکلی که آدم بگه واقعا محارب لله و رسول است به خاطر اینکه صابخونه رو ترسونده و حداقل اخافت الناس صفر کرده، به خاطر اینکه امنیت و خونه رو به هم زده، و خود امنیت احکام الله هست و مقصود اصلی از اینکه حارب الله و رسوله یعنی با حاکمیت خدا محاربه کرده، به خاطر اینکه امنیت از احکام الهی هست، پس این در برابر حکم خدا قیام کرده، پس حارب الله و حارب رسوله. این یه مقداری مشکل هست. حالا به هر حال از نظر روایات ما حالا انشالله در فتوا واقعا ببینیم میتونیم قبول کنیم. من اصلا قبول ندارم که قاطع طریق محاربه، قبول ندارم که سارق محاربه، و قبول ندارم که یه کسی که مقاله علیه حکومت می نویسه محاربه. محارب یعنی اونی که شمشیر دست گرفته وارد میدان جنگ شده، این محاربه. بقیه رو اگر دلیل بر الحاق موضوعی یا حکمی داشتیم داشتیم، نداشتیم نمیتونیم همینجور بگیم احکام محارب جاده. و محارب هم حکمش در اختیار امامه، در اختیار حاکمه. متن آیه شریف است. محارب خدا و رسول یعنی برابر خدا و رسول سلاح کشیده، مثل منافقین در نظام حکومت ما در برابر خدا و رسول سلاح کشیدن. منتهاش میرسیم انشاءالله. سلاح هم معناش حدید نیست، سلاح هم معناش عصا نیست، سلاح معناش اونه که میخواد طرف رو با مقاتله هم که هست، محاربه یعنی مقاتله، با مقاتله هم که هست میخواد حکومت رو بشکنه. ولی مواد منفجر است، مواد منفجره که سلاح نیست، که آهن هم نیست، با یه ذره مواد منفجره حکومت رو به خطر میاندازه. اینو میرسیم انشاءالله. ما معتقدیم که محاربه باید اون عمق لغت حرب که در متن آیه و در اکثر روایات به کار رفته ماخوذ باشه. خب حالا اینجا میگه اللسو محارم لله و رسوله، ولی خب ما میگیم این خود روایت میاد یرید و اهلک و مالک، یعنی یا لا یحارب الله و رسوله، دزد اومده میخواد به ناموس تجاوز کنه. خیلی بعید نیست. حالا وقتی میرسیم اگر اون بحث دیگه از میرسیم، نه حکم اعدام و حکم مقابله یه حرف، حکم محارب که امام در اختیار باشه بتونه ببخشدشون، بتونه با تبعید تمومش بکنه. محارب اینجوری نیست، امام درجه محاربه رو نگاه میکنه. و اما میرسیم اونجایی که اگر یک کسی مقاله علیه حکومت نوشته است، خب مقاله علیه حکومت نوشته است، با حکومت مخالفه، حکومت هم جلوشو میگیره، پدرش هم در میاره، ولی به عنوان محارب لازم نیست پدرش در بیاره، مفسد هم که شد میتونه پدرش در بیاره. حالا اونو میرسیم انشالله، ما الان اونو در جای خودش میرسیم. هر سخن جایی و کی؟ هر وقت رسیدیم به باسش، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. من میگم این روایت که میگد اللص و محارمون، خودش میگد لا یرید الا اهلک و مالک، در حالی که حارب الله و رسوله لا یرید الا الله و رسول، یعنی محارمونیست که با خدا و رسول به جنگ اومده، نمیخواد حاکمیت خدا برقرار باشه، اونو بهش میگن محارب. و اونجا میرسیم که لازم نیست حتما شمشیر دستش باشه، لازم نیست حتما هفتیر دستش باشه. اگر سلاحی دستش هست که عرفن بهش میگن سلاح و عرفن بهش میگن مقاتله. حالا بعد میرسیم در فتاوا انشالله، بالاخره میرسیم و مستندش هم باید بگیم. همجوری که نمیشه فتوا داد که، یا سلیقه‌ای که نمیشه فتوا داد که. فعلا بحث من اینه که در ابواب روایات که روایات باب رو رسیدیم ناقص نگذاریم. در آخرین باب روایاتی که مربوطه به حد محاربه، این سه تا روایت هم آمده است و میگه اللص محاربون فقتله، ما باید بگیم یعنی همون محاربی است که در آیه است. دو تا نظر هست. یه نظر اینه که گفتن بله محاربون، چرا؟ برای اینکه اخافه صاحب خونه رو کرده، برای اینکه امنیت همون خونه رو به هم زده. دیگران هم بعضی هم احتمال دادن که نخیر، اللص محاربون یک الحاقه، یعنی در به اصطلاح موضوع رو ملحق به محارب کرده، یعنی میشه گفت محاربه یا تنزیل در محاربه است، یعنی شبیه محاربه با خدا و رسوله. خب در حقیقت امنیت این به اصطلاح خونه رو به هم زده یا امنیت شهر رو به هم زده. حالا دزدی ها هم تفاوت میکنه، انشاءالله در باب خودش میرسیم، مخصوصا زمان ما که فروعات عجیب و غریبی وجود داره که اصلا فقها بهش توجه نکردن. دزدی های سازمان یافته، دزدی های به اصطلاح دریایی، دزدی های حکومتی، اصلا کاری به مردم هم نداره، ولی چی رو میدزده؟ چراغ مثلا راهنما رو میدزده، ریل آهن راه آهن رو میدزده، مثلا راهنمای جاده رو میدزده، یه چیزایی که مال حکومت میدزده، یعنی سرقت با از حکومت و با حکومت مقابل است. آخرون فقط سرقت اموال اشخاص و اینا رو که در متن روایت آمده. حالا این اللص در اینجا لص به اصطلاح یرید و اهلک و مالک، بعدم حضرت به صاحب خونه و صاحب مال اجازه دادن که باش برخورد کنه. این بحث زیادی نداره، فعلا هم بحث روایی داریم، بحث فتوایی نداریم. فتوا هم الان نمیدیم، انشاءالله میرسیم بعد از نقل فتاوا بالاخره خود ما ممکنه یک نظری داشته باشیم، بعد از این همه بحث آیه و روایه ممکنه یک نظری داشته باشیم، حالا بپسندید نپسندید اون در باب خودش باید بحث کرد که قبول کنیم یا نکنیم. خود امام حکم معارف اجرا نکرده، خود روایت میگه حکمش اینه که ان استطعت ان تبدره فابدره، در محارم اینجور نیست، در محاربه باید بره سراغ حاکم و حاکم هم مخیر است یکی از چهار حکم رو. بله بله، پس محاربه الله و رسول صدق نمی کنه، محاربه فرده. حالا سومیش که اصلا میگه محاربه لهو، من دخل علا مؤمن محاربه لهو داره اصلا، یعنی پس محاربه لله و رسول نیست، یعنی اومده است با طرف دعوا داره. توی بعضی روستاها این حالت وجود داره، بعضی جاهایی که عنادهای شخصی وجود داره، تو شهرهای بزرگ هم وجود داره، با یه شخصی عناد داره، اصلا برای قصد کشتن طرف میره خونش، میره خونش که بکشتش. خب اینجا محارب لهو صدق میکنه، اینجا که طرف اومده است که شما رو به قتل برسونه، حق داری که برای قتل او اقدام بکنی و به اونوقی اتفاق به اونوقی مال این روی سوم هست.
جنگ قبیله ای را که 3-4 نفر از هم دیگه کشته بودن آشتی کردن با هم، اخبار پخش بود، چه رفتی داره به
به خلاصه حکومت و حاکمیت کاری نداره اینجور چیزایی که طرف قصد مال داره یا طرف قصد شخصی رو داره یا انتقام گیریه های فردی و مثلا قبیله ای وجود داره، این چیزایی که ما در خارج باش آشنا هستیم. حالا فعلا منظور من اینه که در باب روایات، آخرین باب که باب هفتم هست، این سه تا روایت هم هست که باید بهش توجه داشته باشیم که الحاق کرده است لص را به محارب، منتها در خود این روایات قرائن وجود داره که این الحاق موضوعی نه حکمی، یعنی احکام محارب رو برش مترتب نفرموده است بلکه اطلاق محارب برش کرده است، ولی احکام محارب رو در هر سه گفته است میتونه او رو به قتل برسونی و معناش این است که اگر لاچار شدی میتونه به قتل برسونی، ولی ابتدا اینه که اومده دوزی بکنه شما به خاطر یه فرشی که میخواد ببره جانتو نباید بر بیاندازی، میخواد تلویزیونتو برداره، میخواد رادیوتو برداره بره، اومده مثلا تو خونت میخواد اون نمیدونم اون کامپیوترتو ببره، چون کامپیوترت حساس یه اطلاعاتی توش هست میخواد ببره، خب بذار ببره، جانتو چرا به خطر میاندازی؟ ولی اگر در دفاع از مالت ناچار شدی طرف رو به قتل برسونی میتونه به قتل برسونی، والله شما همینجوری اون اومده یواشکی هم میخواد فقط هم مثلا یه جعبه رو برداره بره، شما اسلحه بکشی طرف رو به قتل برسونی. به قول مرحوم آیت الله خونسانی این تهجم علی دماء المسلمین، خون مردم که به راحتی نمیشه آدم مبادره شد. خب بله بله درسته، احسنت، همینجوره، چون خودش اقدام کرده، اقدم علی نفسه، چون خودش اقدام کرده، اگر نه هر بلایی همینجوری میتونی به سرش بیاری. عرض میکنم این حصار شکست اومده خونتون، شما میتونید یه داد بکشید فرار بکنه، برای که میدونه بعد از داد شما گیر بیفته، گیر حکومت میفته، تا داد بکشید میفهمه بیدار فرار میکنه، میتونید بس لبش بکشید ازش شما فتوا میدید که هر بلایی میشه سرش بود؟ هر بلایی نمیشه سرش بود. دزده اومده خونه، فقط هم میدونه که شما طلاهاتون رو کجا گذاشتید، میخواد بره یواشکی اون طلاها رو برداره بره و فکر میکنه شما خوابی یا مثلا بچه هاتون هم خوابه. حالا اومده از اونجا، شما هم یقین دارید که اگر یه فریادی بکشه یه صدایی بکنید قطعا فرار میکنه، بعد هم میگید نه حریم شکسته است با اسلحتون بذارید بکشیدش، میتونی؟ هیچ کس اینو نمیگه. این فی اونقی هم معناش این نیست که ابتدا فی اونقی، یعنی اگر رسید، ولی دو اولش دارد ان استطعت ان تبدره فابدره، اگه واقعا میتونی اول شما سبقت بگیری شما سبقت بگیر، اگر نشد خیلی خوب. حالا این قتل حکم محارب است، قتل حکم محاربی انصافا نیست، اون قتل حکم محاربی در اختیار حاکمه و میتونی برای برسونی. خیلی خوب، نه اطلاع هم ندید، فقط داد بکشید اون فرار کنه، چرا اطلاع بدید؟ اتفاقا منظر آقا مهدی ما میدونید که دوست اومده بود چجوری کرده بود، دو نفر آمده بودن، یکشون مراقبت میکرده و که اگر صاحب خونه اومد بتونن مثلا خبر کنن همدیگر رو. معمولا و اینا آشنای به احکام الله هم هستن برای اینکه میدونن اگر متعدد شدن یکی گیر افتاد حکم قطعیت ندارن، میدونن که اگر هرز و نشکنن و مثلا با شرکت، حتی هرنم اگر با شرکت بشکنن یا مثلا اونی که هرزو میشکنه با اونی که مار رو برمیداره، اگه دوتا باشن یکشون گیر بیفته باز حکم قطع ندارن. چون این احکام الله را آشنا هستن، معمولا سرقت های خانگی هم گزارش های نیروی انتظامی رو شاید بعضی آقایون نمیدونن میبینید یا نمیبینید، خیلی جالبه، گزارش های نیروی انتظامی که برای شخصیت ها هم میفرستن انواع سرقت ها رو میگن، کیف دزدی هست به اصطلاح، همین رادیو دزدی از ماشین هست، از قطعات خود ماشین که کناری خیابون پاک شده هست، تا میرسد به مثلا مغازه، تا به بانک، تا به همینطور که عرض کردم مثلا آهنای کنار مثلا جاده ساختمانی یا آهنای مثلا مال دولت، به خصوص مال دولتی. من همین امروز یک گزارشی میخوندم در ارتباط با در همین قم، اتفاقا قم و اطراف قم، گزارشم مال قم بود، سرقتی که در ارتباط با هم قطعات به اصطلاح آهنی روی ریل که پیچ و موراشو باز میکنن، قطعاتش میبرن و گاهی به خاطر ایجاد خطر یا گاهی به خاطر همون قطعه آهن و با وسایلی که میتونن برش، به قول خودشون با دستگاه‌های برش هوایی که آهن رو میتونن ببرن استفاده میکنن و جاهایی که خود آهن و آلات هست میبرن، فقط میبره اون آهن میفروشه، یعنی دنبال کارشکنی نیست. ولی یه وقت مثل منافقین هستن که میخوان ایجاد اون امنی بکنن، در گوش و کنار کشور مثلا یک لوله گاز رو منفجر میکنه فقط برای ایجاد اون امنی. خب این مقابله با حکومت وارد شده، اون محاربه، اونو میرسیم. حالا به هر حال بیشتر از این درباره این روایت بحث نکنم، من میخواستم بحث رواییمون کامل باشه. خب از بحث روایی بگذریم. خب اللص محاربان پس یعنی چی؟ اللص محاربان در هر سه روایت آخه این تعبیر وجود داره. محاربان لله و رسوله داره. در روایت اولی اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام اللص محاربان لله و رسوله فقتلوه فما قتل علیک فعلیه. بالاخره هر سه تاش این تعبیر رو داره. در دومی داره اذا دخل علیک اللص یرید و اهلک و مالک، تا اون آخرش اللص محارم لله و رسوله فقتله فما منک منه فهو علیه. در سومی هم باز دارد که منتهی سومی دارد دخل علی مؤمن محاربا له فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی اونقی. خیلی خب، حالا شما بگید که به قول شما نه الحاق موضوعی است نه الحاق حکمی، پس این اللص محارم این جمله خبریه رو چجور معنا کنیم؟ لص جنگنده است، لص با اشخاص وارد جنگ شده است، پس این محاربان غیر محاربی است که در آیات و روایات باب محاربه آمده است، لابد باید اینجور بگیم دیگه. الا ظاهر جمله لص محاربان یه نوع من به ذهنم الحاق موضوعیه. خیلی خوب، بگذاریم، اجازه بدید که وارد بخش حساس و پر بحث فتوایی فقهای عظام بشیم. حالا من در حدی که خودم رسیدم جمع‌آوری شده به حسب ترتیب تاریخ زمانی که اتفاقا زمان خیلی نقش داشته در نظرات این بزرگواران. مرحوم شیخ طوسی که شیخ الطائفه حساب میشن، متوفای سنه 460. خب شیخ طوسی میدونید که شیخ الطائفه هم بهشون میگن، به خاطر اینه که بعد از حادثه بغداد و اون جنگی که بین شیعه و سنی رو به وجود آوردن و کتابخانه ایشون آتیش زدن و اصلا کرسی تدریس ایشون رو آتیش زدن و شیعه رو سخت سرکوب کردن، ایشون از بغداد خرج به اصطلاح های شریف خائفاً یترقب، آمدن در نجف و در نجف عرض کنم که پایه‌گذار حوزه علمی نجف ایشون بودن، علت شیخ و طائفه بودن هم به ایشون میگن به خاطر همین. من از زبان مرحوم آتلاق بروجردی مستقیم شنیدم اون اوائلی که ما درس ایشون میرفتیم، اولین باری که درس خارج ایشون توفیق پیدا کردیم شرکت میکردیم، درباره نوشته های مرحوم به شیخ الطائفه ایشون فرمودن شیخ وقتی از فتنه نجات پیدا کردن و در نجف حوزه رو تأسیس کردن، هدف اصلیشون بیشتر این بود که چون کتابخانهشون آتیش گرفته بود، سوخته بود کلن، تا اونجایی که بتونن از فرصت استفاده بکنن مطالب خودشون رو به نوعی مکتوب بکنن، و لذا بیشتر در صدد اصل جمع‌آوری مطالبشون بودن و نظم و ترتیب و تبدیب و تقدم و تأخر اینها رو فرصت صرف اینا نمی کردن. فرصت صرف این که اون چی که قبلا نوشته بودن و تو کتاب خونهشون آتیش گرفته بود اینا رو خواستن جمع‌آوری بکنن. لذا تو کتاباشون میبینید که یک نوع اختشاش های از نظر ترتیب وجود داره، اما بیشتر هدفشون این بود که مطالبشون رو بنویسن، و واقعا ایشون به قول امروزی ها در نجف، حوزه نجف رو از زیر صفر شروع کرد با چند نفر بچه های شیعه ها و شیعه هایی که در اون شرایط در ترس و هراس بودن حوزه رو شروع کردن و معارف الهی از تفسیر، از روایات، از احوال، آهسته آهسته تا اینکه یه مقداری که فضا آرام شد، بیشتر هم به خاطر اون کتاب معروفشون در اصول که یه مقداری عبارات در هم بر همه مرحوم آقای بوجدی نمی‌فرمودن. خب حالا به هر حال شیخ الطائفه آثار زیادی دارن، خلاف، مبسوط، نهایه و اینا کتاب‌های فقهی مهمشونه. لطف کنید در کتاب نهایه‌شون، خب اولا ایشون متولد سنه 460 هستن، من قبل ایشون کسی رو ندارم، تو اینا که ممکنه قبلش هم باشد کسانی باشن. مفید البته قبل از ایشون بودن، چون ایشون شاگرد مفید بودن و بعد از مفید ریاست به اصطلاح سیاست به عهده ایشون افتاده، و مفید است که رضوان الله علیه از علما و بزرگی بودن که بخشی از زمان غیبت صغرا رو درک کرده بودن، ولی ایشون حالا دیگه نمیدونم ایشون درک کرده بودن نکرده بودن، من دقیق در این جزئیات تاریخی خیلی نیستم. ایشان در کتاب نهایشون اینجور تعبیر میکنن: المحارب هو الذی یجرد السلاح و یکون من اهل الریبه فی مصر کان او غیر مصر فی بلاد شرک کان او بلاد الاسلام لیلن کان او نهارم فمتا فعل ذلک کان محاربا. این فتوایشون که از کتاب نهایه هست، جلد 23 منابع فقهیه ینابیع الفقهیه صفحه 101، این در کتاب نهایشون. در کتاب خلافشون تعبیر یک کمی عوض شده است. البته میدونید کتاب خلاف در برابر عامه نوشته شده و هدف اصلیش هم این بوده که نظر شیعه رو با نظر خاصه هر دو رو ذکر بکنن. در کتاب خلافشون به این شکل، مسئله اول باب محارب: المحارب الذی ذکره الله تعالی فی آیت المحاربه هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح یا یشهرون السلاح و یخیفون السبیل، و بهی قال ابن عباس و جماعت الفقها. خب این تعریف با اون تعریف خیلی فرق میکنه. این قطاع الطریق رو محارب دونستن و این مستند به همون روایتی است که روایت دوم باب اول روایات بود که ما خوندیم، که اصلا در باب قطاع طریق بود و احکام محاربه رو امام علیه السلام برای قطاع طریق ذکر فرموده بود، و همون مسئله که این قتلو و این قطعو و این لم یقتلو و لم یأخذوا مالا رو تقسیم بندی کرده بود، روایت دوم باب اول بود که عنوانش اصلا قطاع طریق بود. ایشون بر اساس اون روایت تعبیرشون محارب که در آیه آمده است قطاع طریق هستند، راهزنان، راهزنی که سلاح به کار ببرد و یخیفون از سبیل، جاده رو بترسونه. حالا یخیفون از سبیل معناش اینه که یعنی ناامنی ایجاد بشه و کسانی که میخوان از این راه عبور کنن میترسن از این راه عبور کنن، چون معروفه که اینجا راهزن وجود داره میترسن از این راه عبور کنن. و بهی قال ابن عباس در جماعت الفقها. البته بعدش و قول عامه رو نقل کردن که قال قومون هم اهل ذمه، قال قومون که مراد مرتدون هستن، قال کی، و دلیل ما هم آیه شریف است و اجماع فرقه، که معمولا میدونید این کلمه اجماع الفرقه که در کتاب خلاف در اکثر مسائلشون میگن دلیل را مثلا اجماع الفرقه، به اصطلاح مقصودشون وجود روایات معتبر است در باب، نه اینکه اون اجماع مصطلح در برابر ادله باشه. خب اینم در کتاب خلافشون این تعبیرشون هست. فروعاتی هم گفتن که انشاءالله باز در جای خودش ممکنه به اون فروعاتشون هم برسیم. در کتاب مفسوطشون، همین مرحوم شیخ در کتاب مفسوطشون تقریبا نزدیک اون چه که در کتاب نهایشون دارن فرمودن. بعد از اینکه آیه رو نقل میکنن، متن آیه شریفه ان مجزا الذین یحرمون رو نقل میکنن، میفرمایند که وقال جمیع الفقها ان المراد بها قطاع الطریق و هو من شرح شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق والذی رواه اصحابنا ان المراد بها کل من شهر السلاح و اخاف الناس فی برن کانو او فی بحر. میبینید ملاحظه میکنید که در کتاب مقصودشون اولا میگن که نسبت به همین فقها دادن که فقها این جمیع الفقها در مبسوط در حقیقت در مقدمه ظاهرا اینو دارن که علت اینکه ایشون مبسوط رو نوشتن، بعضی از اون زمان فقهای ما بیشتر اکتفا میکردن به نقل متن روایات، حتی کتب فتواییشون هم متن روایات بوده، یعنی تکی از سند میذاشتن کنار متن روایات نقل میکردن، این کتب فتواییشون بوده. عرض کنم که مجموع رسائل و جامع المسائل و اینا که امروز مد شده اصلا اینا وجود نداشته، فقط همون متن روایات ذکر میکردن. بعد برخی از علمای عامه نقد کردن فقه شیعه را که شیعه هیچی بلد نیست و شیعه فقط مثلا چند تا روایت نقل میکنه. ایشون تصمیم گرفتن که اثبات بکنن که فقه شیعه مبسوط‌تر از فقه عامه است، مبسوط رو شروع کردن نوشتن و در مبسوط بیشتر تفریعات هست و یا به عبارت دیگر قدرت تفریع یک مجتهد رو اینجا بیان کردن. یعنی هر مسئله رو که وارد میشن میبینید فروعات عدیده از اون مسئله مطرح میکنن و نظر شیعه رو درباره اون فروع میگن و در حقیقت قدرت استنباط بیشتر اونجا بیان شده. اون جایشو میگن قال جمیع الفقها ان المراد بها قطاع الطریق. کتاب مبسوطه، اینجا جمیع الفقها نمیشه گفت عامه و خاصه است. در خلاف نظر خاصه رو گفتن، بعدم گفتن که ابن عباس و جماعتی از فقهای عامه هم اینا گفتن، ولی در مبسوط میگن که مراد از این آیه، بعد از نقل آیه میگن مراد از این آیه در نظر همین اکثر فقها، جمیع فقها، حالا جمیع الفقها، مراد قطاع الطریق هست. در حقیقت نمیدونم، میخوام چیزی که تو ذهن من هست اینه که میخوام بگم شاید هم زمان مثلا همین چیزا رو به ذهن فقیه میاره که اصلا محاربه با حکومت حاکمه الهی مطرح نیست توی فتاواشون. راهزن بیشتر مورد بحثه، اونان که ناامنی ایجاد میکنن در زندگی مردم و این که یک کسی بیاد میخواد حکومت الهی را باش مقابله بکنه کمتر توی ذهن اینها آمده. و اینجا هم که صریحا نشون میگن جمیع فقها گفتن مقصود قطاع طریقه. سابقا هم وضعیت ناامنیه در اکثر بلاد، حالا نه تنها اسلام، در بلاد شرک هم همینجور بوده. وضع اقتصاد بشریت که مثل امروز نبوده که انقدر گرسنگی و ناامنی و قحطی و اینا تو تاریخ آمده که چه بسیار انسانها از گرسنگی مردن یا از برهنگی هلاک شدن. چه شرایطی بوده در خود کشور ما، در تاریخ کشور ما دو سه تا قحطی رخ داده که چه مقدار انسانهای زیادی، من در یک جایی میخوندم که در یکی از قحطی‌های شکل گرفته در خود ایران، حالا در خود اصفهان بوده یا اطراف اصفهان، به جایی میرسه که انسانها قطعاتی از بدن انسانهای دیگر را که در حال چیز بوده برای رفع گرسنگی میخوردن که نمیرن. حالا غیر از علوفه های صحرا و اینا توی قحطی هایی که پیش اومده، وضعیت اقتصاد بشریت مثل امروز نبوده که این وضع رفاه عجیب را دارن. شاید از آفریقای فعلی هم بدتر بوده. قحطی که الان در آفریقا هست که ملاحظه میکنید وضعیت به چه شکل واقعا، که برای یک ظرف کوچک غذا. حالا وقت طریق اونجا زیاد بوده، یعنی راهزنی زیاد بوده، قافله ها خیلی گرفتار ناامنی میشدن، ولذا مسئله راه و راهزنی و امنیت راه در فقه یک جایگاهی پیدا کرده. در استطاعت امنیت راه رو صریحا یکی از شرایط استطاعت حساب کردن، یعنی راهی که حجاج میخوان برن حج باید مطمئن باشن که راهزنی وجود نداره، حالا چه دریایی چه صحرایی. بعد اینجا خلاصه فتوا این شده که همه فقها میگن محارب یعنی قطاع طریق. بعد اضافه میکنن که قاطع طریق همون کسی است که شهر از سلاح و اخاف از سبیل، هم اسلحه داشته باشه و هم راه رو ناامن بکنه و مردم بترسن. اخاف از سبیل لقطع طریق، حتی یعنی هدفشون از اخافه و از اشهار سلاح هم قطع طریقه، یعنی اموال مردم رو به غارت بردن، قافله رو جلوشو بگیرن و اموال مردم رو به غارت ببرن. دیگه حالا نمیدونم در اول اسلام پیغمبر اکرم یکی از احکام حکومتشون همین بود دیگه، دستور دادن رفتن جلوی قافله رو گرفتن، همه اموالشون رو جمع کردن آوردن و گفتن اینا اموال کفار و مشرکینه و برای مسلمین مباح. خب عمل کردن دیگه، مطابق جریان‌هایی که در دنیای اون روز مرسوم بوده شخص پیغمبر اکرم عمل کردن یک نوبت. بعد میگن والذی رواه اصحابنا، جمیع فقها گفتن مراد از آیه قاطع طریقه، اما الذی رواه اصحابنا یعنی در روایات اطلاق بهش دادن و گفتن که کل من شهر از سلاح و اخاف الناس، هر کس که اسلحه دست بگیره و مردم رو بترسونه، فی برن کان او بحرن، این محارب حساب میشه. یعنی در حقیقت روایات رو خواستن بگن مفهومش وسیع‌تر از آیه است و آیه رو نسبت دادن به جمیع فقها که منظور فقط قاطع طریقه. خب حالا واقعا یک فقیه بزرگواری مثل مرحوم شیخ الطائفه با اون عظمت میگن آیه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا مقصود قطاع طریقه. این به خاطر اینه که عملا مهمترین مسئله مورد ابتلاء مردم اون زمان قطع طریق و گرفتاری قطع طریق بوده. هیچ وقت مقابله حکومت ها با هم نبوده، هیچ وقت درگیری یک چیزی بوده. خیلی نقش داشته.
اون موقع حکومت عدلی
اصلا نبوده، بله.
نبوده که بیان بحث محاربه با اون نظام حق رو مطرح.
حکومتی هم که بوده، حکومت جوری هم که بوده، مثلا در زمان شیخ الطائفه، بله، ولی قاطع طریق هم لا یرید حکومت رو، قاطع طریق هم یرید اموال رو. من حتی در از نظر روایت هم اگر یادتون باشه هم موقع که روایت رو میخوندیم عرض کردم این قاطع طریقی که روایت میگه اگر بکشه اینجوره، اگر مثلا سرقت بکنه اینجوره، اینا یعنی احکام قتل و سرقت و اینها رو در حقیقت مترتب کرده، ولی محاربه با خدا و رسول. حالا من مهمش اینه که آیه رو فقط معنا کردن که آیه منحصره و روایات وسیعه. یعنی یک شب فقیه بزرگواری مثل مرحوم شیخ الطائفه میفرمایند قال جمیع الفقها ان المراد بها، یعنی به این آیه، اول آیه رو نقل میکنن، قطاع الطریق و هو من شهر السلاح و اخاف السبیل لغت الطریق والذی رواه اصحابنا ان المراد بها کل من شهر السلاح، یعنی مستفاده از روایات رو اوسع دانستن، مستفاده از آیه رو انحصار دادن به قطاع الطریق، در حالی که منبع اصلی آیه شریف است و روایات هم اشاره به آیه داره، در بسیاری از روایات اشاره به آیه است. این هم فرمایش ایشون در مفسود. خب حالا این سه تا کتاب بزرگ معروف فقهی مرحوم شیخ در قرن در حقیقت چهارم بوده، چون 460 بوده. بعد از مرحوم شیخ که یه مقداری جلوتر بیاییم در قرن 598 فقیه معروف اون زمان ابن ادریس در سرائر، ابن ادریس در سرائر میفرمایند که 598 لا خلاف بین الفقها ان المراد به هذه الآیه قطاع طریق، یعنی ایشون هم مثل مرحوم شیخ در حقیقت فتوای شیخ یه چیزی بوده که جا افتاده توی ذهن شریف اکثر فقها. ابن ادریس در سنه 590 میگن لا خلاف بین الفقها ان المراد به هذه الآیه قطاع الطریق. بعد میگن و عندنا کل من شهر السلاح لاخافت الناس فی برن کان او فی بحرن. وسعتشو بیشتر با توسعه دادن فی فل عمرانه والامصار او فل براری و سهارا، یعنی دیگه حالا فرق نمیکنه این قاطع طریق، این راهزن در حقیقت تو بیابونا مثلا کارو میکنه، توی شهر این کارو میکنه، هر جا هست، فالعمران و الامصار او فالبراری و سهارا و علا کل حال اذا ثبت ذلك فالامام مخیر فی بین اربعه اشیاء. اینا فرمایش ابن ادریس در کتاب سرائرشون. عرض کنم که خب در قرن 59 ملاحظه میکنید که خیلی این فتوا شبیه فتوای شیخه، یعنی شیخ هم آیه رو منحصر دونستن به قاطع طریق و روایات رو مفهومش اوسع دانستن. وقت گذشته است، بله ببخشید. بنابراین دیگه انشاءالله دنباله بحث رو در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.